بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. تا پایان آیه 43 از سوره نساء رو بیان کردیم. آیه 44 آغاز درس امشب هست. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلاله و یریدون ان تضلوا السبیل. آیاتی که میخواهد بیشتر توجه پیامبر و پیروان او را معطوف بدارد به یک قضیه بسیار مهم، یا با کذالک شروع میشود یا با الم تر، یعنی آیا ندیده ای. ترجمه آیه رو بگویم بعد توضیحاتی پیرامون آن بدهم. آیا کسانی را ندیده ای ای پیامبر که نصیبی از کتاب، بهره‌ای از کتاب به آنها داده شده؟ اینان گمراهی را خریدارند، خریدار گمراهی هستند و می‌خواهند که شما هم از راه به بیراه بروید. این تزلو یک نون آخرش داشته که به جهت اضافه شدن به سبیل اون نون حذف شده و اول آیه با مفرد شروع می شود، الم تره، یعنی آیا تو ندیده ای، و آخر آیه با صیغه جمع، یعنی شما مسلمانان اهل ایمان. آنها می خواهند که شما منحرف بشوید و از راه به بیراه بروید. پس یک نکته مهم در این آیه این است که پیامبر توجه بکند به کسانی که پیش از اسلام اهل کتاب بودند ولی به تمام کتاب عمل نکردند. او تو نصیبن من الکتاب، و این موضوع بسیار بسیار خطرناک است برای تو ای پیامبر و کسانی که به تو ایمان می آورند، که اگر بخواهند این کتابی را که ما به تو می دهیم مثل امتهای پیشین که پیرو پیامبران شدند بخشی از آن را اجرا بکنند، این سبب گمراهی است و این چیزی است که آنها می خواهند. یشترون از زلاله، آنها خریدار گمراهی هند. بنابراین اگر در میان مسلمان ها هم چنین گروهی پیدا شدند که بخشی از کتاب را بگیرند و بخشی از کتاب را بنهند و عمل نکنند، اینها خواستار و خریدار گمراهی هستند و همچنین موجب می شوند که کسانی که اهل ایمان هستند آنها هم به گمراهی کشنده بشوند. پس نکته دوم این است که گروه، یعنی از پیامبر بیاید به گروهی که ایمان آوردند، آنها متوجه باشند که کسانی که نیمی از کتاب را دارند و نیم دیگر را ندارند، اینها خواهان گمراهی این کسانی هستند که می‌خواهند همه کتاب را داشته باشند و اینها خیلی دانش و علم نمی‌خواهد. یعنی نباید در واقع چراغ برداشت و یک عده‌ای را بسیج کرد که بگردیم در جامعه و ببینیم چه کسانی هستند که نیمی از کتاب را دارند و نیم دیگر را ندارند. اصلا نیازی به این کار نیست، که این کسان همانهایی هستند که می‌خواهند اون افرادی که همه کتاب را دارند اینها به گمراهی کشانده بشوند. اینها در جامعه مشخصند. به همین جهت هم قرآن اصلا توضیح بیشتری نمیده و با همون علم تره که میگوید آیا نمیبینی، این دیدن حتی میتواند با چشم نباشه، رؤیت قلبی باشه، یعنی آیا نمیدانی، علم نداری ای پیامبر که اصلا این روش که نیمی از کتاب را بگیرند و نیم دیگر را نگیرند، این نهایتش این هست که به نفع دشمنان است، یعنی به نفع کسانی است که یشترون از زلاله و یریدون ان تضلوا السبیل و میخواهند که شما گمراه بشوید. پس ببینید مسئولیت ما خیلی زیاده. مسئولیت ما خود ما این هست که اولا وضع خودمون رو بررسی بکنیم و ببینیم آیا به تمام کتاب ایمان داریم؟ اصلا تمام کتاب رو میشناسیم؟ تمام کتاب رو میدانیم؟ در دانستنش و اصلا تمام کتاب رو از روی کتاب میتوانیم درست بخوانیم؟ خیلی عقبیم. یعنی اگر بخواهیم واقعا آیات قرآن رو الان بر مسلمان ها منطبق بکنیم، این گونه آیات را بر تک تک ما منطبقه؟ چه چیزی داریم؟ چه بهره ای از کتاب داریم؟ حالا اگر اهل کتاب پیشین نیمی از کتابشان را داشتن و نیم دیگر را نداشتن، ما هیچی از کتاب نداریم جز اسم، فقط اسمشو داریم، یعنی کاملا در گمراهی هستیم. مخصوصا من پیر و جوان فرق نمی کنه، ولی بیشتر به جوانها تأکید دارم روحانی قرآن رو یاد بگیریم. اینطوری اصلا پیشرفت نمیشه. یعنی ما فکر میکنیم که ما این مفاهیم و معانی و این چیزها رو بگیریم، این هم جواب اون دوستی که میگوین از عرفان بگو، از مقامات عالی بگو، از بالا بگو، از آسمان بگو. ما از پله اولش موندیم، کجا بریم؟ اون وقت این موجب خوشحالی است، موجب خوشحالی کسانی که یریدون ان تضلوا السبیل، میخواهند شما گمراه باشید. خیلی خیلی از بچه های ما، جوان های ما، همین که یا از محیط خانواده دور بشن یا به شهر دیگری برون یا به کشور دیگری برون، اصلا هیچ، اگر یه رکعت نمازم میخونده میذاره کنار. قرآن بحث هدایتش بحث جدی است و ما تلقیمون از قرآن یه تلقی شوخی است، یعنی حالت استهزا و ریشخند داره، جدی نگرفتیم. و جدی آن است که ما به طور جدی تحدی بکنیم در خانه هامون، یعنی به مبارزه به طلبیم. ما حرف چیه؟ هم بچه هامون رو، هم خیشانمون رو، نزدیکانمون رو. قرآن که میگه جار جنوب و صاحب بلجنب، اینها وقتی که باید به اونها از نظر مالی رسیدگی کرد، از نظر فکری و اعتقادی نباید رسیدگی کرد؟ نباید پرسید تو چه فکر میکنی، چرا این فکر رو میکنی، چرا این کار رو میکنی؟ اینها مسئولیته. و الا ما همین، یعنی نه تنها بخشی از کتاب بلکه هیچی از کتاب رو نداریم. اگر یادتون باشه در آیه 23 سوره آل عمران باز همین مطرح میشه، به همین تقریبا با همین مضمون. الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يدعون الى الكتاب ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. این آیه من یادم هست خیلی زیاد بحث کردیم. آیا نمیبینی، ندیده ای پیامبر آن کسانی را که بهره ای از کتاب گرفتن به آنها داده شده؟ یه بخشی از کتاب رو گرفتن. اینها خوانده میشوند به این کتاب، به این کتاب جدید، به قرآن، تا این قرآن در میان آنها داوری کند. داوری سر چی؟ سر حق و باطل. حق و باطل هم به اشخاص نیست، حق و باطل به ذات، به ذات و صفات. یعنی آیا راست حق است یا دروغ، با آدم کاری نداره. آیا روابط زن و مرد اینطوری حقه یا اونطوری حقه؟ آیا معاملات اینطوری حقه یا اونطوری؟ تبخسوا اشیاءهم یا اشیاءالناس حقه یا لا تبخسوا اشیاءالناس؟ و زنوا بالقسطاس المستقیم حقه یا لا تزنوا بالقسطاس المستقیم؟ کدوماش حقه؟ اینا دعوا نداره، اینا یه چیزای فطری است و بشر میفهمه. میگه حالا بیاید تا این کتاب در میان شما داوری بکنه، همین جمعی که اینجا نشستیم، آیا واقعا به طور جدی حاضریم که قرآن در میان ما داوری بکنه؟ بله، از گام اولش گیر، از گام اول. میگیم نه، تو این دوره اگه این طوری باشه که واقعا سخته، واقعا سخت، نه نمیشه، نمیشه قرآن رو اجرا کنه. اون وقت برای اینکه خودش راحت بکنه، گریزها، رفع مسئولیت، میگه ما هم بریم جز اونایی که میگن قرآن به درد اون روزا میخورد، خودمون راحت بکنیم. حاضر نیستیم. و قرآن دعوت میکنه، میگه یدعون الی الکتاب لیحکم بینهم، فراخوانده میشوند که قرآن در میان آنها داوری بکند. ثم یتولا فریق منهم و هم معرضون، وقتی یه دسته از اینها روی برمیتابند و اعراض میکنند از این دعوت. چقدر در جوامع مسلمین، من کاری ندارم، بارها گفتم اصلا من با جوامع دیگر کاری ندارم، حتی با مجالس دیگر و شهرهای دیگر و کوچه های دیگر کاری ندارم، من میخوام این جمعی که اینجا نشسته تربیت بشه، این جمع اقلا ایمانش محکم بشه، بدون چه راهی رو انتخاب کرده و چه کار باید بکنه. چه اعراض از قرآنه، مسلمان ها کلن از قرآن اعراض کردن. شما الان فصل حجه، آیا واقعا در حج اینهایی که میروند از دولت ها و ملت ها و اون دولتی که در واقع مدیریت این برنامه رو به عهده داره، آیا حاضرند که بر مفهوم این آیه واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا عمل بکنن؟ حاضر نیستن؟ جمیعا؟ چه ادعایی داریم؟ و واقعا سخته. و امروز شاید برای صدومین بار تکرار میکنم، بشر نیازمند توجه به متن قرآن هست، نیازمنده. بشر به سمت تباهی می رود. یه نفری که اخیراً از یکی از این کشورهای قاره آمریکا آمده، اون می گفت یه گزارشی سازمان ملل اخیراً داده که بشر در منجلاب فساد دستاورد خودش داره دست و پا می زنه و قوطه‌ور است و کسی به این مسئله توجه ندارد. کفر، دولت کفر، کشور کفر به قول ما، سازمان ملل. البته گزارش مفصله، ولی شاه بیتش اینه، اصلا گزارش در این موضوع تدوین شده که چه باید کرد، چه نیروی میتواند جلوی جنگ ها را بگیرد، چه نیروی میتواند جلوی فضولی و مداخله این دولت در اون دولت و این کشور در اون کشور رو بگیره، چه نیروی میتواند جلوی اسراف و تبذیر ثروتمندان دنیا رو بگیرد، چه نیروی میتواند این ثروت زائد و انباشته شده در بعضی از نقاط را به دهان گرسنگان آفریقا و آسیا برساند. نه، مسائل دنیاست. نه، تموم شد دنیا، همین چهار دیواریه، همین که ما غذا داشته باشیم بخوریم، این نیست دنیا و ما مسئولیم. باز آیه که بعداً بهش میرسیم، آیه 51 سوره نساء است، در همین معنا. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت و الطاغوت و یقولون للذین کفروا هؤلاء اهدا من الذين آمنوا سبيلا. ای پیامبر، نمیبینی کسانی که بهره ای از کتاب دارند، دارن ها، نصیبی از کتاب رو دارند، بهشون داده شده، او تو بهشون داده شده، اما اینها به جبت و طاغوت، یعنی به بت و بوتی که زنده است، بوت به اصطلاح غیر زنده و بوت زنده، بوتی که میتواند طغیان بکند و بوتی که موجب میشود اون طاغوت به وجود بیاید، به اینها ایمان دارند. و بعد هم در برابر تو و در برابر این کتاب و در برابر این هدایت میگویند که اینها، این طاغوت و این جبت، از شما پیغمبر و از این کتاب راه یافته ترند. دقت بکنید، راه یافته ترند. یعنی اون که سینه میزنه، اون که زنجیر میزنه، اون که قمه میزنه، اون که زریح میسازه، اون که طلا رو لای خاک میکنه، اینا، این بوت ها، اینا همه بوته. اینا اگه بهش بگی آقا قرآن، میگه اونا راه یافته ترند. قرآن با کی حرف میزنه؟ قصه که نمیگه. یا اقوام پیشین، اینا تو کتاب های تاریخ هم هست، تو هرودوت هم هست، بهت بخون. نیازی به قرآن نیست. قرآن پیوسته زبان حال مردمی است که زنده هستند و باید در میان خودشون جستجو بکنند. چه گروهی را میابید در میان خودتان که وقتی او را دعوت بکنید به قرآن، بت‌ها را به شما نشان میدهد و میگوید این بت‌ها راه یافته ترند از خدا و قرآن و پیغمبر؟ پیداشون بکنید. نمیبینی؟ علم تره؟ ببین، چشمتو باز کن. اینا رو میخوایم چه کار بکنیم؟ و عمر، یعنی این هفته با اون هفته و دو هفته پیش، اینا رفته، عمر رفته، بر نمیگرده. و وقتی که بعضی از شما میایید سوال میکنید از یه مسائلی که من میگم حالا باشه، برای این که باید از نظر عملی ما خودمون به اونجا برسیم. ببینید، دانستن این که معاد یا قیامت یا فلان این چطوری هست، این مفید فایده نیست. اینو باید بهش برسی، باید قیامت ببینی. و تا در این چالش انسان پیروز از آب در نیاد، تا کدامین غالب آید در نبرد، نفس یا عقل؟ اون وقت میبینه. چطور میشه پیامبر جبریل رو میبینه، احساسش میکنه؟ شعرها یادتون هست؟ جبریل رو میگه بیا من ببینم، در آغوشت بگیرم. بعد از هیبت جبریل وحشت میکنه. یادتون هست اون شعر؟ احمد ار بکشایدون پر جلیل، تا ابد مدهوش ماند جبریل. خب انسان به این مقام که برسه دیگه میبینه. این توضیحات هم نمیخواد. و پیامبر رؤیت خودش رو داره تعریف میکنه، یعنی آینه، آینه که از زنگ آلایش جداست، پرشعاع نور خورشید خداست. آینه قلب و وجود پیامبر منعکس کننده تمام خلقته. در آینه ضمیر خودش خدا رو میبینه و خلقت رو میبینه. و بعد بازتابش این کلامه. باز اگر یادتون باشه آیات 11 تا 16 سوره بقره راجع به اشتراء زلالت است، یعنی خریدن گمراهی. اما در این آیات خداوند وصف میکنه که این افرادی که طالب گمراهی هستند، اینها یه خصوصیت هایی دارن. حالا من آیات رو تا آخر نمیخونم، ولی تیکه تیکه اونجایی که مورد نظر هست میخونم، ترجمه هم براتون میکنم. حالا شاید بعضیا ترجمه شو یادشون رفته باشه. و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون. وقتی که به آنها گفته بشود که شما در روی زمین فساد نکنید، میگن ما اصلاحگریم. این یک، این خصوصیت که فساد میکنه، بعد میگه من مصلحم. الحمدلله در جامعه ما اصلا این طیفش که وجود نداره. و اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس قالوا انؤمن كما آمن السفهاء. وقتی که به آنها گفته بشود که مثل مردم دیگه که ایمان آوردن شما هم ایمان بیاورید. میگویند که اونا سفیه بودن، ما مثل سفیه ها ایمان نمیاریم. این دو خصوصیت. خصوصیت سوم، و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، وقتی با اهل ایمان مواجه بشن میگن ما ایمان داریم، ایمان آوردیم. و اذا خلوا الی شیاطینهم قالوا انا معکم انما نحن مستهزئون، و وقتی که با فرماندهان مخفی خودشون، شیطانی که خوندید در جلد دوم آدم، یک معناش فرماندهان ناپیدا و مخفی. چرا میگه کان من الجن؟ کان من الجن ناپیداست، نامرئی است، شما نمیبینیدش. اونجایی که نقشه کشی میشه، اونجایی که طراحی میشه، اونجا یه جای دیگه است، یه افراد دیگه. وقت یه عده‌ای با مردم و اونا ارتباط دارن، مردم اینا رو میبینن، اونا رو نمیبینن. وقتی که به اینا میرسن که در جامعه هستن، میگن ما مثل شما، ما با شما، بله درسته، حق با شماست. وقتی با فرماندهان مخفی خودشون اجتماع میکنند، میگویند که بله ما که اونا رو دست انداختیم، شما که متوجهید، جناب عالی متوجهید که ما آنها را دست انداختیم. خب اینا کیان؟ با این خصوصیات، با این چهار خصوصیت که اول میگن ما مصلحیم و فساد میکنن، دوم میگویند که ما مثل سفها ایمان نمیآوریم، و سوم به اهل ایمان میگویند ما ایمان آوردیم، و به فرماندهان مخفی خودشون میگویند که ما اهل ایمان رو دست انداختیم، مسخره میکنیم. با این خصوصیات، اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم، اینها کسانی هستند که هدایت را فروختند و ضلالت و گمراهی را خریدند، و این تجارت برای آنها سودی در بر نداشته است. و ما کانوا مهتدین، و اینام هدایت شده و راه یافته نیستند. خیلی با عبارات ساده میگه اینا، این تیپ، این گروه با این چهار مشخصه، این دنبال گمراهی است، هدایت میفروشه گمراهی میخره، خودش نمیداند که این تجارت برای او سودی ندارد، اما ما باید بدانیم که اینها راه یافته نیستند، چون اون دنبال تجارته. اون ممکنه خودش بداند که در گمراهی است، یعنی این راه نیست، ولی اصلا اون راه قبول نداره، میگه من میخوام دنیای خودم رو تأمین بکنم. اما ما باید بدانیم که و ما کانو مهتدین، اینا راه یافته نیستن، اینا خودشون گمراهن. آیه دیگر، ان الذین یکتمون ما انزل الله من الکتاب، کسانی که آنچه را که ما نازل کردیم کتمان می، کتمان چطوریه؟ از این آیات گذشتیم. کتمان این است که انسان در جایی که حقی تضییع می شود و یا مسکوتون انهه، یعنی از حق می گذرند و ذکری از آن به میان نمی آورند. اینجا حرف نزنه، این کتمان حقه، کتمان ما انزل اللهه. و تعجب نکنید اگر عذابی بر ما نازل می شود. در خیلی از جلسات من خودم بودم، برخی از دوستان هم بودن، که خب ذکری هست، فلان نویسنده این رو گفته، فلان مفسر اون رو گفته، فلان آیت الله اون رو گفته، فلان صاحب فتوا اون رو گفته، و همه اینهایی که دارن صحبت می کنند، مثلا از مرحوم آیت الله قروی هم اطلاع دارند، ولی اونجا به نفعشون نیست که بگن. بله؟ این کتمان ما انزل الله نیست. شما در اون سخنرانی وداع با منبر میبینید که ایشون میگه من غیر از قال الباقر و قال الصادق و قال الکاظم و قال الرضا و قال الله و قال الرسول، چیزی نگفتن. این کتمان حقه. اگر کتمان ما انزل الله هم نباشد، کتمان یک حقه که این انسان هم حقش اینه که اسمش برده بشه و نظرش گفته بشه. حالا اگر کسی باشد و بداند و سکوت کند، اونم کتمان کرد و معترض نشه و نگوید که فلانی هم نظر رو داره. من چرا این مثال ها رو میزنم؟ برای اینکه خیلی دور نرید که اینها چه اقوامی بودن. بریم کتاب های تاریخ رو بخونیم، ببینیم اینها چقدر بی انصاف بودن که کتمان ما انزل الله میکردن. الله اکبر، خیلی بی انصاف بودن، خیلی. نه، همینجا، همینجا در همسایگی، در جامعه، در دوستان، در روشنفکران، در روشنفکران دینی هستن. حالا از این پله یک گام برم فراتر، یا چند گام برم فراتر، تو این روشنفکران دینی، روشنفکران دینی عرض می کنم، روشنفکران دینی، ایناشون که هستن، اوناشون که رفتن کاری ندارم، چون خب مرحوم بازرگان مثلا در کتاباش از آیات قرآن خیلی استفاده میکنه، استنادش به آیات قرآن. مرحوم طالقانی همینطور، دکتر صحابی همینطور. اینایی که هستن از روحانی و غیر روحانی، مقالاتشون رو بخونید، ببینید یک جا برای اثبات حرف خودش آیا به یک آیه قرآن استناد میکنه؟ این کتمان ما انزل الله نیست؟ خجالت میکشه بگه حرف من رو قرآن تأیید میکند. خیلی براش راحت تره بگه نمیدونم کانت و دکارت و مونتسکیو و راسل و سارز و مارسل پروست و از اینا، خیلی براش راحت تره تا بگه قرآن. این کتمان ما انزل الله نیست؟ مگر اینکه آیات رو استهزا کنیم، این ولش. و یشترون بهی ثمنا قلیلا، و به بهایی اندک آیات کتاب رو میفروشند. لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، از ترس گرسنگی فرزندانتون رو نکشید. دروغ یادش نده، نفاق یادش نده، دروغی یادش نده. اینا کشتن، اینا کشتنه، زنده به گور کردنه. اگر می کشتن که جسمش را بکشن خیلی بهتر بود تا اینکه فرزندان را اینطور زنده به گور بکنند. چرا؟ برای اینکه یه لیسانس بهش بدن، بله؟ یه دکترا بهش بدن. برای این ثمن قلیله، این از دیدگاه خدا این بهای اندکه، نزد ما خیلی بزرگه. خوب شد بچه‌مون دکتراشو گرفت. اگه قرار بود که مثلا یه جا بسم الله بگه که بهش نمیدادن، خوب شد حال بسم الله رو نگفت. الحمدلله، الحمدلله که بسم الله نگفت. بله، شکر میکنه خدا را که بسم الله نگفت. اگه گفته بود حالا دکترا نداشت. این ثمن قلیله در برابر اون آیه ای که میگوید لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق. من خیلی کم شنیدم، دیروز 3-4 نفر که رفتن رأی بدن تماما این برگ خبرگان هم گرفتن. حالا مهم نیست، شاید دلشون بخواست رأی بدن، ولی خیال میگفتن نه میز بود، اجباری بود. و چرا بر من اجباری نبود؟ من رفتم، ما خبرگان گفتم نمیخوام رأی بدم، خب برید اونجا. چرا حرف نمیزنیم؟ چرا ارادمون رو تحمیل نمیکنیم؟ چرا حقمون رو طلب نمیکنیم؟ چرا سرمون رو پایین میاندازیم و هر چه بارمون میکنند میکشیم؟ اراده ماست، ثروت ماست، کشور ماست، حاکمیت ماست. این اشتراع به ثمن قلیله. ولا تخشوهم وخشونه، از آنها نترسید، از من بترسید. کجا میگه؟ اونجا که خبر میاره که ان الناس قد جمعوا لكم، که مردم دارن نیرو جمع میکنن که بیان شما رو بکشن. از اونها نترس، از من بترس. حالا اینجا کشتنم نیست، نهایتش اینه که میگن آقا تو تا به خبرگان رأی ندی اونجا به شورام نمیتونی رأی بدی. اصلا رأی نمیدم، شناسنامه بذار تو جیبش، میره. چه اتفاق میفته؟ نه واقعا چه اتفاق میفته؟ حالا برای من که دیروز تالا اتفاقی نیفتاد. اینا اشتراع به ثمن قلیله. مگه قرآن نمیگه ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، در برابر کسانی که ستمگرن زانو نزنید، تسلیم نشید. این آیه رو میفروشم، تسلیم رو میخرم به ثمن قلیل که اصلا بهاشم نمیدونم چیه. نمیدونم حالا این کاری که میکنم چی بهم میدن. ممکنه یکم توی تلویزیون تعریفمو بکنن، به ملت شریف غیور نجیب ایران رأی دادن. به به چقدر ما بزرگیم، ما شریفیم، غیوریم، نجیبیم. من نمیگم حق یا ناحقه، اینو نمیخوام بگم که مثلا مجلس خبرگان حق یا ناحقه، اصلا با این کاری ندارم. میخوام بگم اگر شما ارادتون بر این هست که به اینجا رأی ندید، چرا میدید؟ این شجاعت و شهامت نیست که بگید حالا که اینطوری اصلا نمیریم. نه، باید رفت و گفت که اون کارو نمیکنم، این کارو میکنم. تا اونایی هم که وایسادن بدونن که بابا یه عده‌ای در وسط این مردم هستن که مطالبه میکنن حق خودشون رو. یک کلمه است. اینجا نمیخوام. اینا رو اگه بخوایم این اعمال خودمون رو با آیات تطبیق بدیم، اینطوری است. و اینا مؤاخذه داره، اینا بازخواست داره. اون وقت میگه اینا چیان؟ اولائک یاکلون فی بطونهم النار، اینها در درونشون آتش میخورند. آتش میخورند. خیلی مهمه که کسی که آیات الهی را به ثمن قلیل بفروشد در دلش آتش میخورد. ولا یکلمهم الله یوم القیامه، و روز قیامت خدا با اینها صحبت نمی کند. ولهم عذاب علیم، و برای اینها عذابی دردناک است. در یک آیه دیگر که مثل همین هست، آخرش وقتی میگه ولا یکلمهم الله یوم القیامه اضافه میکند که ولا ینظر الیهم، خدا بهشون نگاه هم نمی کند. فقط باز تکرار میکنم، یک مفر یعنی یک گریزگاه ما داریم، و اون این است که این کتاب رو ببندیم بذاریم کنار، نگاهش نکنیم. اگر آمدیم و گفتیم این کتاب خداست، اینا توشه، و تکلیفمون رو با این آیات روشن بکنیم. اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما اصبرهم على النار، اینها کسانی هستند که ضلالت رو خریدن و هدایت رو فروختند و عذاب رو خریدن و مغفرت و آمرزش رو فروختند. حالا سوال خداوند اینه، فما اصبرهم على النار، چه کسی توان تحمل آتش را به اینها داده است؟ خیلی تحملشون قویه در برابر آتش؟ سوال میکنه خدا. خب جواب رو ما باید بدیم که بله، حضرت باری تعالی پوست ما از این چیزایی که شما فکر میکنی آفریدی کلوفتره. تو یه آدم پوست نازک آفریدی در طول میلیارد ها سال که رو زمین بوده، حالا پوستش خیلی کلوف شده دیگه، این حرف خرجش نیست. فما اسمرهم علی النار، بیا تو نشونت بدیم، ببین تمام این جوامع بشری تو آتش دارن زندگی میکنن، هیچیشون هم نیست. بفرما، جواب داریم. خب برگردیم داخل درسمون. والله اعلم باعدائکم و کفا بالله ولیا و کفا بالله نصیرا، خدا نسبت به دشمنان شما، یعنی کسانی که میخواهند شما راه هدایت را نیابید،
و به گمراهی بروید، خدا آنها را بهتر از شما میشناسد و نسبت به آنها داناترین است. خیلی خوب اونها رو میشناسه، برای همین داره معرفیشون میکنه. وقتی داره معرفی میکنه، بر اساس علم خودش داره معرفی میکنه، همینطور حرف نمیزنه. و این ولایت الهی برای شما کفایت میکنه. یعنی اگر که دنبال اون آیه که ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله، آخرش میگه که الذین یقولون، اون مستضعفینی که هستن در اون شهر، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. خداوندا ما را از این شهری که اهل آن ستمگرند نجات بده. بعد اول آیه میگه ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله، و اینایی که این حرفو میزنن، یعنی اونهایی که قدرت دارند، باید در راه نجات مردمی که مستضعفند و سخنشون این هست قتال بکنن، نبرد بکنند، تا اینها رو رهایی ببخشن، نجات بدن. اینها کسانی هستند که از خدا میخواهند که خدا یا از نزد خودت برای ما ولی قرار بده و از نزد خودت برای ما نصیر قرار بده. اون ولایت الهی و نصرت الهی رو طالبند و خدا اینجا میگوید که و کفا بالله ولیا. چرا ما ولایت خدا رو کافی نمیدونیم؟ یعنی اگر ولایت خدا رو کافی بدانیم برای تأمین امور دنیوی خودمون، فقط از اون راههایی عبور میکنیم که خدا نشان داده، از راههایی که شیطان نشان میدهد عبور نمیکنیم. و بعد میگوییم که تو ولی ما هستی و هو الرزاق، هو الذی یرزقکم، او به شما روزی میدهد. خب این ایمان میخواد که بله اون روزی میده. و نصیر بودن خدا، پشتیبان و یاور بودن خدا برای شما کفایت میکند. من الذین هادو یحرفون الکلم عن مواضعه و یقولون سمعنا و عصینا. از کسانی که به دین یهود هستند، هادو یعنی یهودی شدند، اینها کلام را از موضع‌های خودش تحریف می‌کنند. تحریف یعنی کچ کردن. حرف هم که به این واو و اینا میگن، برای اینکه زبان و لب و اینها باید کج بشه تا این تلفظ بشه. و حرف لبه و کنار یه چیزی هم میگن حرف، مثل طرف، حرف این لبش کنارش. یحرفون عن مواضعه یعنی از جایگاه خودش کجش میکنه. اگر یکی از آیات الهی را یک حافظ قرآن در یک منفعت شخصی خودش به کار ببره، این مثل کسانی است که یهودی بودن و کلام را از موضع خودش تحریف میکردن. میگم حافظ قرآن که خیلی دیگه سلطه به قرآن داره ها، دیگه خیلی جایگاه داره، این تحریف از موضع. و میگویند که آی پیغمبر، ما حرف تو را شنیدیم و عصیان کردیم و عصینا. حالا چی میگی؟ آیان و خانم های جوان، خیلی در میان شما هستند کسانی که امروز من شخصا این سخن را ازشون شنیدم. منه؟ آیا اگر یه پدری مادری به فرزندش بگه بچه جون بیا نماز بخون و گفت نمیخوام، همین نیست؟ سمعنا و عصینا، شنیدم و در برابر سخن حق تو عصیان کردم. خیلی دور نریم، همین جان، همین جان، تو همین خونه ها، تو همین شهر، در میان مسلمان ها میشنون و عصیان میکنن. آی حاجی، قرآن میگوید که شما در حج مرتکب جدال و فسوق و قتل نباید بشوی. اون وقت شما میبینید که حاجی برای دو رکعت نماز در مقام ابراهیم مرتکب هر ستای اینا میشه. اینقدر هول میده که اون یکی زیر دست و پا کشته میشه. هم جدال است و هم فسوق است و هم قتل. و در رمی جمرات که فرصت داره، حتی بعضی از فقهای خیلی قدیم فتوا دادن که در ایام تشریق هم میشه رمی جمره کرد. حالا به اونجا نمیکشه، یعنی 11، 12 و 13. اون وقت اینقدر همه هول میدن و با خوی شیطانی که شیطان رو سنگسار کنند. و آقای حاجی قرآن میگوید که اذا وجبت جنوبها فکلوا منها و اطعموا القانع والمعتر، بخورید و بخورانید به آدم آبرومند و کسی که با سیلی صورت خود را سرخ نگه داشته، بخورانید. و یا فکلوا منها و اطعموا البائس الفقیر، بخورید و بخورانید به بینوای بی چیز محتاج، بخورانید. اون وقت میگوید سمعنا و عصینا و لای خاک کردنا. بله بله، سمعنا و عصینا. کجا میگردی دنبال یهودی که یحرفون الکلمه عن مواضعه؟ آیا مسلمان ها وضعشون از یهود اون موقع بدتر نیست در برابر این آیات؟ و بعدش مسمع غیر مسمع. مسمع یعنی کسی که حرف به گوشش فرو میکنه. مسمع یعنی کسی که حرف میزنه، یعنی حرف رو تو گوش یکی میکنه. و مسمع کسی است که گوش میده، یعنی حرف رو تو گوشش میکنه. فخر رازی سه قول گفته که قول میانیش رو که من میگویم اون قولی است که مرحوم والد رحمت الله علیه هم بر این عقیده بودند، به جهت دنباله آیه که پیامبر رو بسیار میخواستن تحقیر بکنن که بشنو آقایی که حرف تو گوشت نمیره. ما سمعنا و عصینا، اسمع غیر مسمع. آقای غیر مسمع، آقایی که حرف تو گوشت نمیره، بشنو، ما اینو داریم بهت میگیم، حواست باشه، ما اینیم. اون وقت سالها فریاد زده شده با دلیل با استدلال، همین سر جای خودمون هستیم. آقا مکه چی کار کردی؟ ما که نشد. بالاخره روحانی کاروان گفت اگه تو مقام ابراهیم نماز نخونی حجت باطله. ما میگیم خب چی کار کنیم؟ تو 40 سال این حرف رو شنیدی؟ رفته اونجا، حالا چی شد پس؟ خب ما چطوری خوندی؟ هیچی، دوتا مشت زدیم و لگد و این ورانور خوندیم دیگه. و چه همه مخصوصا خانوم ها از حج بر می گردن یا به دوستان گفتن یا به خود من، که مثلا در یکی از به اصطلاح شوت ها دور طواف ما پهلومون مثلا کج نبود، صاف شدیم، هولمون دادن و بعدم روحانی گفت حجت باطله و باید یه بار دیگه بیه. نه، اینا همینه. یعنی پاسخ اینها همه آیه و دعوت و استدلال اسمع غیر مسمعه، که شما بی خود زحمت نکش. تو حرف تو گوشت نمیره، اگه تو حرف تو گوشت میرفت ای پیغمبر ما بهت گفتیم که سمعنا و عصینا، چرا حرف تو گوشت تو نمیره؟ تو بفهم. و رائنا، این هم در سوره بقره داشتیم که لا تقولوا رائنا و قولوا انظرنا، به پیامبر رائنا نگویید، بگویید که به ما نظر کن. چون که این مفهومش از کلمه مراعات و مراعات به معنای محافظت و مراقبتی است که تقریباً یک بالا دست از زیر دست به عنوان مثلا چوپان
میکنه، این یه کمی برای پیامبر سخیف بوده که به کار ببرن. در اون زمان این کلمه مفهوم خوبی نداشته و از این جهت قرآن عوضش میکنه، میگه این لفظ رو به کار نبرید. حالا مفسرین خیلی چی کردن که اینو مثلا لین به السنتهم، یعنی زبانشون رو میپیچوندن که این رائنا بشود رائینا، اون وقت رائینا یعنی رائی مثلا تو چوپان ما هستی، حالا این یه شو مثلا اینطوری، اینا نیست. نه، این کلمه مفهوم بی ادبی داشته، مثل مثلا بگن بشین و بشینید، یا بشینید و بفرمایید. حالا به پیامبر نگید بشینید، بگید بفرمایید، بگید که این کلمه رو اینا به کار می بردن رائنا. لین به السنتهم، زبانشان رو به هم می پیچیدن و طعنن فدین، و این که می خواستند در دین طعنه بزنند، ضربه به دین بزنند. خب چون آیه مونده و اگر بخوانم و زود ترجمه بکنم آیه تمام میشه و بحثش میماند، اون وقت دیگه وارد آیه هم نمیشیم. به علامت بزنید تا طعنن فی الدین که اینجا وقف جایزه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.